سلام، صبح بخیر، خوش آمدید به این مجله خبری از رادیو آزادی. 7:30 به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی این مجله خبری را میر احمد صافی پیش میبرند. امروز یک شنبه است، 22 حوت سال 1400 هجری شمسی و 13 ماه مارچ سال 2022 میلادی. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان از همه کشورها به شمول امریکا خواسته که از فشار بر افغانستان دست بردارند. امیرخان متقی روز شنبه در نشست مجمع دیپلماسی انتالیا در ترکیه این خواست را مطرح کرد.
مخصوصاً پیام ما به امریکا، اروپا و کشورهایی که 20 سال در افغانستان جنگیده و هیچ نتیجه ای از جنگ ندیدند این است که دیگر از گزینه های فشار در افغانستان استفاده نکنند، بلکه از گزینه های همکاری استفاده کنند تا با یک دیگر همکار شده و با هم کار کنیم.
متقی همچنان تاکید کرده که باید حکومت افغانستان تقویت شود تا روند مهاجرت پایان یابد و با بهبود اقتصاد وضعیت امنیتی بهتر شود. تا اکنون هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. سفارت افغانستان در اسلام آباد میگوید هم افرادی که در حال حاضر در دروازه های تورخم و چمن گیر ماندند می توانند در 3 روز آینده به کشورشان سفر کنند. این سفارت در توییتر رسمیش دیروز گفت که در گذشته افغان ها می توانستند با شناخت کارت و یا گاه بدون پاسپورت و ویزه به افغانستان بازگردند، اما به گفته سفارت افغانستان در اسلام آباد در چند روز اخیر بدون ویزه به هیچ کس اجازه بازگشت دادن نشده. به نقل از این سفارت، موضوع را با مقام های پاکستانی شریک ساخته و از آنها خواستند آن را حل کند. مرکز رسانه های ولایت ننگرهار از افتتاح یک نمایشگاه 2 روزه محصولات داخلی در آن ولایت خبر می دهد. این مرکز در توییتر گفته که نمایشگاه توسط مؤسسین پوانزه اقتصاد پوانتون التقوا در ننگرهار راه اندازی شده. بر اساس یک خبر دیگر، پوانتون خصوصی میرویس نیکا در کندهار به هدف ترویج فرهنگ مطالعه طرح تازه را روی دست گرفته. این پوانتون میگوید که در شفاخانه ها، بانک ها، مارکت ها، ایستگاه ها و سایر اماکن عامه شهر کندهار کتابخانه های کوچک را ایجاد کرده و کتاب ها را به دسترس علاقمندان قرار داده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هیچ گونه علاقمندی برای پایان دادن به جنگ اوکراین نشان نداده است. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و اولاف شولز صدر اعظم جرمنی در گفتگو با پوتین دیروز خواهان برقراری آتش بس فوری شدند، اما دفتر مکرون گفته که ولادیمیر پوتین هیچ وعده‌ای برای پایان دادن به جنگ نسپرده است. در این میان گزارش داده شده که در جریان شب گذشته حملات هوایی و زمینی روسیه بر کیف، پایتخت اوکراین و چند شهر دیگر ادامه داشته است. انتخابات ریاست جمهوری در ترکمنستان دیروز برگزار شد و در نتیجه آن قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور فعلی قدرت را به پسرش سردار محمدوف می سپارد. اندک پس از بسته شدن مراکز رایدهی، کمیسیون مرکزی انتخابات ترکمنستان اعلام کرد که بیش از 97% حدود 3.4 میلیون افراد واجد شرایط در انتخابات رای دادند. و عربستان سعودی میگوید 81 زندانی از جمله کسانی را که به قتل محکوم شده و یا متعلق به گروه‌های شبه نظامی بودند اعدام کرده است. خبرگزاری دولتی سعودی دیروز گزارش داد که اعدام شده ها شامل اعضای محکوم شده شبکه القاعده، گروه افراطی دولت اسلامی معروف و داعش و اعضای گروه حوثی‌های یمن بودند. اینجا رادیو آزادی است. خواست سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان جامعه جهانی با افغانستان در حل مشکلات فعلی همکاری کند.
به حیث کشوری که از 14 جنگ بیرون آمده از کشورهای جهان، می خواهیم تا در ساختن یک افغانستان از لحاظ سیاسی باثبات با ما همکاری کند.
یک مقام سازمان ملل متحد می گوید صلح نسبی در افغانستان وجود دارد، اما باید اقدامهای بیشتر صورت گیرد.
به باور میشل باشله، پس از تسلط طالبان بر افغانستان در 15 اگست، تلفات مربوط به درگیری به طور چشمگیری کاهش یافته است.
با سلسله کمک های نقدی جامعه جهانی، یک بسته تازه به کابل رسیده است.
کمک های بشردوستانه جامعه جهانی به بسته 18 به مقدار 32 میلیون دلار آمریکایی به کابل رسیده.
رئیس جمهور اوکراین از کشته شدن هزاران سرباز کشورش و نیروهای روسی پس از تهاجم روسیه خبر می‌دهد. نشر ویدیوی قتل یک جوان در ولایت پنجشیر که به طالبان نسبت داده می‌شود در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده.
من ندارم با خدا اگه داشته باشم، با خدا قرآن اگه داشته باشم.
چه هست؟
ما برات نگم، ما گفتم خدا روزی که نوشیم خدای مرا قشیده نفرم.
همچنان در ادامه همین مجله خبری،
ما یک مشکل داریم، ما مامورین ملکی متقاعد سال 1400 تقاعد خود نگرفته.
برخی رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم می پردازیم به مطالب خبری در این مجله. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان می گوید که حکومت آنها سیاست خارجی را انتخاب کرده که با هیچ کس در تضاد نیست. به گفته امیرخان متقی، حکومت طالبان نمی خواهد که افغانستان دوباره به مرکز درگیری های بین المللی مبدل شود. متقی دیروز در نشست در ترکیه همچنان از جامعه جهانی خواست تا با افغانستان در حل مشکلات فعلی همکاری کند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید جامعه جهانی برای تقویت ثبات سیاسی و اقتصاد در افغانستان باید با حکومت آنها همکاری کند. آقای متقی روز شنبه در نشست مجمع دیپلماسی در آناتالیا ترکیه گفت:
به حیث کشوری که از 14 جنگ بیرون آمده از کشورهای جهان، می خواهیم تا در ساختن یک افغانستان از لحاظ سیاسی باثبات و خودکفا از نظر اقتصادی با ما همکاری کنند و در آزاد ساختن کامل دارایی های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان و رفع تحریم های اقتصادی بر افغانستان کمک کنند.
امیرخان متقی با تاکید بر ضرورت تمرکز روی مسائل منطقه‌ای گفت حکومت طالبان سیاست خارجی را انتخاب کرده که با هیچ کس در تضاد نیست و آنها نمیخواهند که افغانستان دوباره به مرکز درگیری های بین المللی مبدل شود، بلکه به گفته او طالبان میخواهند که افغانستان به مرکز بین جنوب و مرکز آسیا مبدل شود. توماس وست نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان که دیروز با هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی در ترکیه دیدار کرد، این مذاکرات را مفید خوانده، گفت که با هیئت طالبان برای بحث در مورد موضوعات کلیدی از جمله ثبات و توسعه اقتصادی، آموزش و مسائل مربوط به پروازهای تجارتی گفتگو کرده است. توماس وست همچنان گفت در مورد این که جامعه جهانی باید در افغانستان دخیل باقی بماند، با متحدان و شرکای بین المللی ایالات متحده هم نظر است. به گفته او هنوز هم کارهای زیادی در زمینه‌های حقوق بشر، توسعه پایدار و شکوفایی افغانستان باید انجام شود. حدود 7 ماه از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان می گذرد، اما تا اکنون هیچ کشور جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است.
دموکراسی.
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان.
Full respect for human rights including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با 2 دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
ساعت اکنون 7:39 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. میشل باشل کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید صلح نسبی در افغانستان وجود دارد، اما باید اقدامهای بیشتر صورت گیرد. کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از دیدار اخیرش از افغانستان با نشر اعلامیه گفته که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، تلفات مربوط به درگیری به طور چشمگیری کاهش یافته است، اما افزوده که بحران انسانی و اقتصادی و در مورد سرپیچی از فرمان عفو عمومی هنوز یک خطر است. طالبان تا اکنون در باره اظهارات میشل باشلی چیز نگفتند. جزئیات بیشترش در این گزارش.
کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل پس از دیدار یک روزه از کابل با نشر اعلامیه گفت صلح نسبی در افغانستان وجود دارد. به باور میشل باشله پس از تسلط طالبان بر افغانستان در 15 اگست، تلفات مربوط به درگیری به طور چشمگیری کاهش یافته است، اما باید کار بیشتر صورت گیرد. خانم باشله کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل اما بحران‌های انسانی و اقتصادی را نگران کننده می‌داند و می‌گوید امروزه از هر 3 نفر در افغانستان 1 نفر با سطوح اضطراری یا بحران امنیت غذایی مواجه است. دسترسی به پول نقد محدود است و بیکاری و آوارگی در سطح بالای وجود دارد. خانم باشله در حالی که از فرمان عفو عمومی علیه نظامیان پیشین و فعالان مدنی استقبال کرد، اما نسبت به قتل‌های غیرقانونی ابراز نگرانی کرده است. او در اعلامیه افزوده، حملات علیه مقامات سابق از جمله قضات، مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران همچنان ادامه دارد. زنان معترض و اعضای خانواده ایشان که در ماه جنوری به طور خودسرانه دستگیر شده و اکنون آزاد شدند. رفتار آنها به این معناست که دیگر تظاهرات عمومی در مورد حقوق زنان در افغانستان وجود نداشته باشد. خانم باشله همچنان خواستار ایجاد مجدد یک مکانیزم مستقل حقوق بشر، همانطور که قبلا با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وجود داشت، شده که بتواند شکایات مردم را دریافت و به مقامات واقعی برساند. تلاش کردیم در این مورد نظر سخنگویان طالبان را بگیریم، اما آنها دستیاب نشدند. اما انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان، در توییتی در مورد ملاقات میشل باشله، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل، با عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای طالبان، نوشته است که امارات اسلامی به تطبیق تمام قوانین حقوق بشری متعهد است که در مخالفت با اسلام نباشد. در همین حال موج تحول افغانستان در راهپیمایی مسالمت‌آمیز از حکومت طالبان، خواستار فراهم شدن زمینه رفتن دختران به مکتب، حق کار و دسترسی به خدمات صحی شدند. صبور بیاد، عضو شورای رهبری حزب موج تحول افغانستان:
ما خواستار فراهم شدن زمینه رفتن دختران به مکتب گردیدیم. میزان مرگ و میر مادران افزایش یافته است. ما خواستار حق دسترسی زنان به خدمات مکمل صحی در سراسر افغانستان هستیم. زنان افغانستان حق کار دارن و زمینه کار برای خانم‌ها در ادارات دولتی و در سطح تصمیم گیری کلان سیاسی و دولتی باید فراهم شود.
در اعلامیه کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل، خانم باشله از جامعه بین‌المللی خواست تحریم‌ها را کاهش داده و دارایی‌های مردم افغانستان را آزاد کند تا اقتصاد را به سرعت به حرکت درآورد. به گفته او، تا زمانی که بودجه بیشتر در دسترس مردم افغانستان قرار نگیرد، میلیون‌ها افغان همچنان بی‌جهت رنج خواهند برد.
شکست سکوت. بحث‌های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. این بحث پنجشنبه‌ها ساعت 1:30 نشر می شود.
شنونده عزیز، سپاسگزار که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. در مجموعه که در لحظات پایانی مجله خبری نشر خواهد شد، پیام‌های را هم داریم که شنونده ها در پیامگیر رادیو آزادی گذاشتند. حالا باز هم ادامه گزارش ها از افغانستان. با سلسله کمک های نقدی جامعه جهانی، یک بسته 32 میلیون دلاری به کابل رسیده. با ادامه این کمک ها اخیراً ارزش افغانی در برابر دلار آمریکایی اندک افزایش یافته است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
بانک مرکزی افغانستان می گوید که در ادامه کمک های نقدی بشردوستانه جامعه جهانی با افغانستان، 18 بسته این کمک ها دیروز به کابل رسید. صابر محمد، سخنگوی افغانستان بانک در کنترل طالبان، شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
امروز طی کمک های بشر دوستانه جامعه جهانی به بسته 18 به مقدار 32 میلیون دلار آمریکایی به کابل رسیده.
با گفته آقای محمد، تا اکنون حدود 505 میلیون و 600 هزار دلار پول نقد به کابل انتقال داده شده. بانک مرکزی افغانستان با ابراز قدردانی از جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده، خواستار تسهیل مراودات بانکی با افغانستان شده تا زمینه تعامل بیشتر با کشورهای منطقه و جهان فراهم شود. این در حال است که امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، نیز روز شنبه در نشست مجمع دیپلماسی در آناتولیای ترکیه از کشورهای جهان خواست تا در آزاد ساختن کامل دارایی‌های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان و رفع تحریم‌های اقتصادی بر افغانستان کمک کنند. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اواسط ماه اگست سال گذشته میلادی، دارایی‌های افغانستان در خارج از این کشور منجمد شد و دسترسی این کشور به بانک‌های بین‌المللی سلب شده است. وضع این محدودیت‌ها بحران پول نقد را در افغانستان در قبال داشت و منجر به کاهش شدید ارزش واحد پولی افغانستان در برابر دلار آمریکایی شد. با انتقال کمک‌های نقدی جامعه جهانی به افغانستان، بانک مرکزی این کشور اخیراً توانسته برای ثبات ارزش واحد پولی ملی چندین بار دلار آمریکایی را وارد بازار کند و ارزش افغانی در برابر دلار آمریکایی دوباره اندک افزایش یابد.
زیر آسمان کبود، گفتگوهای زنده، بحث‌های داغ با آگاهان، دیدگاه‌های شما. شنبه ها ساعت 3 از رادیو آزادی. تکرار این برنامه یک شنبه ها ساعت 9:30 به وقت کابل.
ساعت حالا 7:46 دقیقه به وقت افغانستان و 5:16 دقیقه به وقت کیف است، پایتخت اوکراین، جایی که رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی گفته از زمان تهاجم روسیه به کشورش هزاران سرباز اوکراینی و روسی کشته شدند. زلنسکی افزوده که نیروهای روسی ممکن است شهر کیف را اشغال کنند، اما هرگز دوستان در میان شهروندان این کشور پیدا نخواهند کرد. در این میان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در تماس تلفنی دیروزش با رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم جرمنی هیچ علاقه به پایان حمله بر اوکراین نشان نداده است. باز هم آرش همایون جزئیات می‌دهد.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که از آغاز تهاجم روسیه بر این کشور حدود 13,000 عسکر اوکراینی کشته شدند. او تلفات عساکر روسی را نیز چندین هزار تخمین کرده است. ولادیمیر زلنسکی دیروز 12 مارچ در یک کنفرانس خبری در شهر کیف پایتخت اوکراین گفت:
اگر صدها هزاران یا ده ها هزار عسکر روسی با ده ها یا هزاران تانک بیایند، اگر بمباران فرشی را اندازی کنند، آنها وارد کیف خواهند شد. ما این را درک میکنیم که اگر تصمیم بگیرند حافظه تاریخی این منطقه را پاک کنند، وارد کیف خواهند شد. اگر هدف این است، اجازه دهید وارد کیف شوند، اما آنها باید در این سرزمین قطعا بدون ما تنها زندگی کنند. آنها دوستان در بین ما پیدا نخواهند کرد.
در این حال یک مقام دفتر ریاست جمهوری فرانسه گفته که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در تماسی که دیروز با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی داشت، هیچ علاقه به ختم تهاجم خود بر اوکراین نشان نداده. رهبران فرانسه و جرمنی که از آغاز حمله غیرقانونی روسیه بر اوکراین به گفتگو با ولادیمیر پوتین ادامه دادند، در تماس دیروزشان با او نیز خواست آتش بس فوری را تکرار کردند. نیروهای روسیه از 24 فوریه زمانی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه حمله بر اوکراین را اعلام کرد، تأسیسات غیر نظامی مانند یک زایشگاه را در اوکراین بمبارد کردند که باعث کشته شدن مردم بی‌گناه شده است. این در حال است که بریتانیا میگوید وزارت دفاع روسیه استفاده از راکت‌های ترموباریک در اوکراین را تایید کرده. اسلحه ترموباریک که گاهی اوقات بم خلا نامیده می شود، اکسیژن هوای اطراف انفجار را می مکد تا انفجار به قدرت خیلی بیشتر از بمهای معمولی را ایجاد کند. گرچه این اسلحه غیر قانونی نیست، اما استفاده از آنها بحث برانگیز شده است، زیرا اسلحه ترموباریک بسیار ویرانگرتر از مواد منفجره معمولی است و تأثیرات مخرب بر افراد وارد می کند که در شعاع انفجار آنها قرار گیرند. ایالات متحده آمریکا از این اسلحه در ویتنام و اخیراً در افغانستان برای تخریب غارهای کوهستانی که جنگجویان در آن پنهان شده بودند استفاده کرده. روسیه از اسلحه ترموباریک در جنگ چچنیا در سال 1999 میلادی استفاده کرد و این کار توسط سازمان دیدبان حقوق بشر محکوم شد. بر اساس گزارش‌ها از تسلیحات ترموباریک ساخت روسیه در جنگ داخلی سوریه توسط رژیم بشار الاسد نیز استفاده شده است.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید و برنامه های ما تا ساعت 7 شام با وقت افغانستان ادامه خواهند داشت. حالا هم در ادامه این مجله خبری همراه امید مرزبان باشید.
بیشتر از خبر.
با سلام و روز بخیر، در ادامه این برنامه من امید مرزبان با شما هستم. آخرین التماس جوانی که توسط افراد مسلح تیرباران می شود. ویدیوی این لحظه در شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده دست به دست می شود. اما این جوان کیست و چرا به قتل رسیده؟
تا لحظات بعد به شما خواهیم گفت. در همین برنامه پیام های صوتی را که شما به رادیو آزادی فرستاده اید نیز پخش خواهیم کرد و نگاهی به گزارش های چاپ شده در شماره از نشریه های جهان درباره افغانستان نیز خواهیم انداخت. رادیو آزادی را همراهی کنید.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
در این روزها ویدیوی در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که جوان را در جریان تیرباران شدن نشان می‌دهد. این جوان التماس می‌کند که سلاح ندارد، اما افراد مسلح در ولایت پنشیر ظاهراً وی را تیرباران می‌کنند و به حرفش گوش نمی‌دهند. اما علت تیرباران این جوان چیست؟ چه زمان او کشته شده و چرا؟ در این گزارش.
من ندارم، با خدا اگه داشته باشم، با خدا قرآن اگه داشته باشم. چی هست؟ ما برات میگم، ما گفتم خدا روزی که برشیم برای مرا کشیدن افتنم. دیکی چویلی ترک
نوار تصویری که تازه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد بلال جوانی که در نخستین روزهای حاکمیت طالبان در پنجشیر به خاطر داشتن لباس نیمه نظامی تیرباران می‌شود. اکنون نزدیکان بلال به رادیو آزادی می‌گویند بلال غیر نظامی بود و در مکتب متوسطه حصارک ولایت پنجشیر آموزگار بود. یکی از نزدیکان و بستگان او که به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهد اسمش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
در مقامات هیچ ارتباطی نداشت، در دولت پیشین هم اصلا کدام ارتباطی نداشت، معلم بود در مکتب متوسطه حصارک، این در ملعب خاک در عین آخر می بود، در راه به طرف حصارک که به طالبا سر خورد. طالبا به خاطر که لباس نظامی در تنش بدون کدام مدرکی که در نظام پیشین یا در مقامتی بود این را به شهادت رساندن.
با گفته نزدیکان او بلال 25 ساله بود و از او 5 فرزند و خانمش به جا مانده است. با این حال پس از آن که این نوار تصویری با واکنش‌های زیاد از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد، مسئولان حکومت طالبان از آغاز بررسی‌ها درباره این قضیه خبر می‌دهند و این کار را عمل خلاف قانون عنوان می‌کنند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
بله، ما هم دیدیم موضوع به ادارات ارگانهای امنیتی سپرده شده که تحقیقات بکنن و پس راپور به ارگانهای عدلی بکن، چون قتل کاملا غیر اصولی است و به سر خود است، قابل به محکمه سپرده خواهد بود. به این مورد تحقیقات جریان داره، کاری نادرست شده، هر کس که بوده و هر چی کرده باید محکمه در این مورد فیصله میکرد، نه اینکه در اوجا خودش تصمیم میگرد. موضوع به محکمه سپرده شده و عاملین هم در حالت جستجو تحقیق است.
اما نزدیکان بلال از باشندگان ولایت پنجشیر میگویند آنان بر حکومت طالبان باور ندارند و انتظار تامین عدالت را نیز از آنان ندارند.
از حکومت طالبان ما چاهان حکومتشان نیستیم و هیچ از حکومت طالبان هیچ کسی روزی نیست و ما هم روزی نیستیم. ما از ملل متحد خواهانیم که قاتلین این رویداد را به دست قانون بسپارند.
اما یونما دفتر سازمان ملل متحد تا هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده است و دخالت این سازمان در چنین قضایا در افغانستان پیشینه نداشته است. با این حال افراد مسلح طالبان پیش از این نیز بارها به قتل‌های هدفمند متهم شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در نظام پیشین گفته بود که طالبان در روزهای نخست حاکمیتشان با تصرف ولسوالی سپین بولدک کندهار ده‌ها تن را به قتل رساندند. طالبان این اتهام ها را نیز رد کردند. پیش از این سازمان ملل متحد، دیدبان جهانی حقوق بشر و برخی نهادهای جهانی دیگر طالبان را متهم کردند که به عمومی که اعلام کردند احترام نگذاشتند و از آنان خواستند که باید امنیت تمامی افغان ها را مسئول سازند و از تکرار چنین رویدادها جلوگیری کنند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
گرچه در این روزها داغ‌ترین خبر در رسانه‌های جهان تحولات مربوط به حملات روسیه بر اوکراین است، اما شماری از نشریه‌های جهان رویدادهای افغانستان را دنبال می‌کنند و گزارش می‌نویسند. سید سمی عباس شماری از گزارش‌های این رسانه‌ها را مرور می‌کند.
روزنامه USA Today در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان تحریم های بایدن نسبت به 20 سال جنگ حیات تعداد بیشتر مردم ملکی را در افغانستان تهدید می کند. روزنامه می نویسد وقتی که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تصمیم به خروج از افغانستان را گرفت، اکثریت رسانه های داخلی آمریکا بر او انتقاد کردند و این انتقادات همراه با اعتراضات جمهوری خواهان بار سنگینی بود که بر سینه بایدن گذاشته شد. به نظر روزنامه این یک تصمیم خوب بود و برعکس آن شاید ضرر بیشتر می داشت. اما نشریه به این باور است که جو بایدن جنگ افغانستان را خاتمه نداد، بلکه در پی خروج جنگ خطرناکتر را بر مردم افغانستان تحمیل کرد که این جنگ می تواند کشنده تر و بی‌ثبات کننده تر باشد. روزنامه به منجمد شدن سرمایه های بانک مرکزی افغانستان اشاره نموده و همزمان با آن از قحطی، گرسنگی و احتمال فاجعه بشری که مردم افغانستان را تهدید می کند یادآور شده است. روزنامه تصاویر اطفال در شفاخانه ها، کودکان مبتلا با سوء تغذیه، خانواده های بی‌بضاعت را به نشر رسانده و آن را پیامد این اقدام جو بایدن می خواند. روزنامه می نویسد پول های منجمد شده به بانک مرکزی افغانستان تعلق دارد و دوام انجماد آن اقتصاد افغانستان را نابود می کند که پیامدهای وزنین خواهد داشت. به نظر روزنامه به هر اندازه ای که این پول ها سریع به دست افغانستان برسد، به همان اندازه احیای اقتصادی سریع تر می شود و حیات مردم، مخصوصا اطفال که با کمبود جدی مواد خوراکی روبرو اند، نجات پیدا می کند. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود به سرنوشت سفارت و کنسولگری های افغانستان در امریکا توجه نموده نوشته است که بدون به رسمیت شناخته شدن حکومت در افغانستان و تهیه پول برای کارمندان دیپلماتیک این کشور در واشنگتن، نیویورک و لس آنجلس، سفارت و کنسولگری های افغانستان حتی پول پرداخت بل برق را نخواهند داشت. به نوشته نیویورک تایمز، حکومت طالبان توسط هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده و امریکا گفته که اگر طالبان کدام دیپلماتی را به امریکا هم بفرستند، اعتبارنامه او را رد خواهند کرد. تا زمانی که حکومت افغانستان به رسمیت شناخته نشود که یک زمان نامعین می باشد، مسئولیت محافظت و ترمیم ادارات دیپلماتیک افغانستان را در خاک امریکا و